ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه یکم مرداد ماه 1400 هجری شمسی برابر با 23 ژوئیه 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. روزبه بلحری.
با سلام بکتاش و همچنین شنوندگان گرامی، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکل کمبود شدید آب در خوزستان اقدام کند و از توسل به زور برای سرکوب اعتراض‌ها در این استان دست بردارد. میشل باشله روز جمعه شرایط کنونی خوزستان را فاجعه آمیز خواند و بازداشت و شلیک به سوی معترضان را منجر به تشدید خشم و درماندگی آنها دانست. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود نسبت به کشته و مجروح شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده آنان در هفته گذشته شدیداً ابراز نگرانی کرده است. در جریان اعتراض‌ها به بحران کم‌آبی در خوزستان که از 9 روز قبل شروع شده است، تا کنون دست کم 8 تن کشته و شماری نیز مجروح و بازداشت شدند. رسانه‌های حکومتی کشته شدن 4 معترض و 1 مأمور نیروی انتظامی را تایید کردند. ده ها سندیکای کارگری در جهان در بیانیه‌ای دوباره بر حمایت خود از اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه نفت، گاز و پتروشیمی در ایران تأکید کردند و از آنچه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در استان خوزستان از سوی جمهوری اسلامی نامیدند انتقاد کردند. سندیکاهای عضو شبکه بین المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه اشاره کردند که اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای از روز چهارشنبه وارد دومین ماه خود شد. به نوشته این بیانیه، کارگران برای سازماندهی و تصمیم گیری مجامع عمومی تشکیل می دهند و به نظر می رسد که این شکل از سازماندهی غالب شده است. امضا کنندگان بیانیه همچنین درباره اعتراض ها در چندین شهر خوزستان نوشتند ایران در جوش و خروش است، اما حکومت به سرکوب ادامه می دهد. این بیانیه از جمله از سوی سندیکاهای در برزیل، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بورکینافاسو، اندونزی، الجزایر، سنگال، ترکیه، شیلی و آرژانتین امضا شده است. پس از گذشت بیش از یک هفته از اعتراضات به کم آبی در خوزستان، معاون اول حسن روحانی روز جمعه به این استان سفر کرد. اسحاق جهانگیری در فرودگاه دسپول گفت تلاش می‌کند در همین سفر راهکاری حاصل شود و دغدغه مردم به توصیف او به حداقل برسد.
بنده هم به نمایندگی از همه این پیگیری‌ها خواهم کرد که در همین سفر در حدی که مقدور هست همه مشکلات بتونیم بررسی بکنیم، به راهکارهایی برسیم که دغدغه‌های مردم به حداقل ممکن برسه.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط علیرضا فرشی زندانی عقیدتی شد. بر پای این بیانیه علیرضا فرشی فعال مدنی آذری به رغم اینکه به بیماری‌های متعدد مبتلا شده است، از دسترسی به امکانات درمانی در داخل زندان محروم است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آقای فرشی از جمله دفاع از حق زبان مادری، بازداشت او در زندان تهران بزرگ خودسرانه خوانده شده است. علیرضا فرشی که در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سال 92 بازداشت شده بود، تابستان سال گذشته برای گذراندن دوره محکومیت 2 ساله به زندان منتقل شد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی در بیانیه با اشاره به برخی تلاش‌ها برای پایان دادن به اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای در ایران اعلام کرد که اعتصاب تا تحقق خواسته‌های آنان ادامه خواهد یافت. به گفته این شورا، افزایش دستمزدها، پرداخت دستمزدهای معوقه، افزایش مدت مرخصی، بهبود وضع استراحتگاه‌ها، ایجاد غذاخوری‌های مناسب و اجرای اصول ایمنی کار مطالباتی هستند که باید به شکل رسمی و کتبی از سوی پیمانکاران و دولت اعلام شوند. اعتصاب کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای از روز 29 خرداد آغاز شد و در حال حاضر در 120 شرکت و در دست کم 12 استان ایران در جریان است. و 14 نهاد دانشگاهی و حقوق بشری در بیانیه مشترکی خواستار اقدام فوری آمریکا و کشورهای اروپایی برای آزادی احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی شدند که از سوی یک دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است. بکتاش.
پاسپاس از روزبه بلهری. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. گسترش ابعاد اعتراضات ایران همزمان با اختلال اینترنت، پیامدها و واکنش‌ها. اولین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در مورد اعتراضات به کم آبی در استان خوزستان.
ظاهر شدن آقای خامنه‌ای بعد از 8 روز و این پیام رو دادن، برای من شخصا یک نوعی ابراز میشه گفت وحشت و ترس نظام بود از شرایطی که پیش اومده.
ما با یک مشکل گسترده‌ای در سرتاسر کشور مواجه هستیم و تک تک این مسائل به هیچ وجه در این چارچوبی که امروز در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم هست راه حل نداره.
درخواست عفو بین الملل برای توقف استفاده از سلاح جنگی علیه تظاهر کنندگان در ایران.
یافته های ما نشون میده که از سلاح های خودکار جنگی به طور مکرر علیه معترضان مسالمت آمیز استفاده شده.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. اعتراضات به بی‌آبی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتراضاتی که با غروب خورشید و اندکی کاهش دمای 40 و چند درجه جنوب ایران آغاز می‌گردند. این اعتراضات تا کنون شماری کشته و زخمی بر جا گذاشته و از تعداد بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتراضات نه تنها در خوزستان بلکه فراتر از مرزهای این استان گزارش می شود. در استان لرستان از علی گودرز تصاویری منتشر شده. همچنین مناطقی در بوشهر و اصفهان. از 8 شب اعتراض روایت‌های نوشتاری یا ویدیویی از برخورد نیروهای امنیتی منتشر شده و از جمله یک ویدیو که حال به نظر می‌آید در مقابل بیمارستانی در علی گودرز گرفته شده که در تاریکی شب خانواده‌های معترضانی که احتمالاً مجروح شدند در آنجا تجمع کردند. به شهادت فعالان، ویدیوهای منتشر شده و نهادهای مدافع حقوق بشر، اعتراضات یک هفته اخیر در خوزستان شدیداً سرکوب شده و کشته‌هایی نیز بر جا گذاشته است. از جمله حالا سازمان عفو بین الملل کشته شدن دست کم 8 نفر را تا پیش از شامگاه 5 شنبه تایید می‌کند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز جمعه کشته شدن یک معترض دیگر، جوانی 20 ساله را در علی گودرز تایید کرده که بنابر آن گزارش توسط افرادی که ناشناس خوانده شدند کشته شده است. همه اینها هم در حالی که یکی از مهمترین راه‌های ارتباطی این روزها، یعنی شبکه اینترنت موبایل، در خوزستان و برخی دیگر از مناطق مختل است و از همین جهت میزان تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود و همچنین راه ارتباط با فعالان در منطقه برای راستی آزمایی اطلاعات هم ساده نیست. در این میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی واکنش‌هایی به شدت دیر هنگام نشان می‌دهند، واکنش‌هایی که نه به کشته و زخمی شدن و نه به سرکوب توسط نیروهای امنیتی اشاره‌ای می‌کند. این مقامات در این حال حق را به معترضی می‌دهند که در گرمای طاقت فرسای جنوب ایران با بحران بی‌آبی روبروست. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در این باره تقصیر را به گردن کسانی انداخت که به توصیه ها گوش نکردند و البته طبق معمول همه دهه های اخیر از دشمن یاد کرد و درباره سوء استفاده از این تحولات هشدار داد. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی علی شمخانی که خود متولد اهواز است، پس از چند توییت در روزهای اخیر حال موضوع بحران در خوزستان را فراتر از آب توصیف به سهم نبردن مردم این استان از منابع نفتی اشاره کرده و نوشته ثروت خوزستان سرمایه ملی است و برای حفظ آن آبادانی و رفاه مردمان این استان اجتناب ناپذیر است. در همین حال حکومت با فرستادن چند فعال رسانه‌ای نزدیک به خود و دستگاه‌های امنیتی سعی در تزریق روایت مطلوب خود از اعتراضات دارد. روایت‌هایی که هر بار که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود با موجی از واکنش منفی و اعتراض مواجه است. در این میان اما حمایت فعالان مدنی، هنرمندان، فعالان سیاسی و گروه‌های مختلف از معترضان ادامه دارد. چهره‌های مرتبط با حوزه سینما از جمله افرادی بودند که پیش از بقیه به صفحه حامیان پیوستند. در کنار برگزاری تجمعی در تهران در روزهای گذشته، حال بیش از 700 تن از منتقدان و اهالی سینما آنچه در خوزستان می‌گذرد را تاراج و خونریزان خواندند. در کنار این گونه بیانیه‌ها که از ابتدای هفته شاهد انتشار آن در داخل و خارج از ایران بوده ایم، فضای مجازی هم جایی است که شخصیت‌ها و چهره‌ها حمایت خود را از اعتراضات نشان می‌دهند. در کنار آنها اما مادران دادخواه، مانند مادر بهنام محجوبی از دراویش گنابادی که در زندان جان باخت.
این جنبه‌طور حسینی، مادر شهید درویش بهنام محجوبی، حمایت خود را از مادران داغدار خوزستان که فرزندان دلبند خود را همچون خمر بنی هاشم در پی آب فرات فرستادند و با تیر خصم ظالمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند اعلام می نمایم.
بیرون از مرزهای ایران، ماز جبرانی، کمدین ایرانی آمریکایی هم که معمولا سعی می کند به مخاطبان غیر فارسی زبان خود هفته یک کلمه فارسی را از راه طنز یاد بدهد، این هفته با جدیت نام خوزستان را انتخاب کرده، چون میگوید اعتراضات ایران به اندازه کافی در فضای رسانه‌ای غیر فارسی بازتاب نداشته و او تصمیم گرفته از این طریق توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کند. ایران
once again خوزستان in support of the protesters, keep it going. Go.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. بیش از یک هفته پس از آغاز اعتراضات مردم در استان خوزستان به بحران آب، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در عکس‌العملی شکوه کرده که مقامات مسئول توصیه‌های متعدد قبلی او در خصوص آب خوزستان و فاضلاب اهواز را رعایت نکردند. در همین زمینه کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در نخستین واکنش علنی در خصوص اعتراض‌های مستمر روزهای اخیر در شماری از شهرهای استان خوزستان و استان‌های همجوار گفت که مردم در این اعتراض‌ها ناراحتی‌های خود را در مورد مسئله آب، آن هم در آب و هوای گرم خوزستان بروز دادند و به گفته او هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت، چرا که تصریح کرد این مسئله کوچکی نیست. اینستاگرام علی خامنه‌ای روز چهارشنبه در جریان ششمین روز اعتراض‌ها با انتشار سخنان او در اسفند سال 98 خواستار رسیدگی به مشکلات مردم خوزستان شده بود. علی خامنه‌ای در خصوص آنچه که او توصیه‌های متعدد قبلی خود درباره آب خوزستان و فاضلاب اهواز به مقامات مسئول توصیف کرد گفت که مسئولان توصیه‌های او را رعایت نکردند. دیدگاه نازیلا گلستان، تحلیلگر مسائل ایران، در مورد نخستین واکنش رهبر جمهوری اسلامی به وقایع اخیر در ایران:
این به یک نوعی ظاهر شدن آقای خامنه‌ای بعد از 8 روز و این پیام رو دادن، برای من شخصا یک نوعی ابراز میشه گفت وحشت و ترس نظام بود از شرایطی که پیش اومده، از اینکه استانهای دیگه همراه و همسو بشن با مردم، به ویژه بختیاری ها و لورها که در کنار خوزستانی ها هستن، نزدیک هستن، همجوار هستن، و اینکه خب از لحاظ نیروهای نظامی هم بعد از فیلم ها شاهده این بودیم که همراه بودن و اونقدر نیروی سرکوبگر بدون شک نمیتونن داشته باشن که بتونن بخوان یکویی یک خیزش عمومی رو سرکوب بکنن. این یکمی بدون شک کمک گرفتن از رهبر که بیاد وسط میدان باشه و باز قول و وعده هایی بده که بتونن شاید مردم رو ساکت بکنن.
آیت الله خامنه‌ای روز جمعه در این حال خطاب به معترضان در مورد استفاده به گفته او دشمن از شرایط موجود هشدار داد که به گفته او بهانه‌ای به دست آن داده نشود. نازیرا گلستان در مورد به کار گرفته شدن واژه دشمن از سوی مسئولان جمهوری اسلامی و اینکه دشمن در این میان چه کسانی میتوانند باشند میگوید:
برای ایشون و به طور کلی هر کسی که باورمند به ولایت فقیه نباشه، خب دشمن حساب میاد. شما میتونی از آمریکا شروع بکنین که دشمن اصلیشون هستن از زمانی که اساسا جمهوری اسلامی مستقر شده تو ایران، تا برسین به مردم عادی که معترض هستن رو اختشاشگر فرض میکنن، به هر گونه لقبی میدن به مردمی که بدون سلاح و خشونت پرهیز میان معترض میکنن. دشمن سازی و دشمن پروری در DNA اینها هست و با دشمن پروری هست که تونستن بقای خودشون رو ادامه بدن. در نتیجه این واژه‌ای که تو همه سخنرانی ها و تو همه پیام های ایشون میشنویم و مفهوم و امروز به خصوص وقتی از دشمن استفاده میکنن، من فکر میکنم به ویژه دارن به حتی بخش بزرگی از مخالفین نظام صحبت میکنن که صدای مردم خوزستان رو تونستن به دنیا برسونن.
رهبر جمهوری اسلامی غالبا در مواجهه با اعتراض‌های مردمی در مقام اپوزیسیون ظاهر می شود و خود را برکنار از تصمیم گیری های کلان کشور نشان می دهد. با این حال در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض‌های خوزستان منتشر شده، شعارهای تندی علیه آیت الله خامنه‌ای سر داده می شود. اما تصمیم گیرنده یا تصمیم گیرنده های کلان در جمهوری اسلامی تا چه حد مسبب مشکلات چندین جانبه در ایران و در این خصوص در مورد استان خوزستان هستند و این تصمیم گیری ها چگونه وضع را به شرایط موجود می کشاند؟ نازیلا گلستان.
اولا که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر اشتباه نکنم اساس 110، ایشون مسئول مستقیم هستن، مسئول نخست و اصلی هستن حتی برای سیاست گذاری های کلان. بودجه دولت قبل از اینکه به مجلس برسه، رئیس جمهور باید اون از بیت رهبری رد بکنه. در نتیجه در کوچکترین در مسائل خرد هم ایشون دخالت دارن، وای بال کلان. ولی از اونجایی که تقیه در ایما ایدئولوژی اینها وجود داره، هر جا که لازم باشه از تقیه و دروغ استفاده میکنن و هر جایی که لازم بدونن به نقش یک مثلا پادشاه مشروطه که میخوام بگن من یک فرد فراسیاسی هستم وارد صحنه میشن، در صورتی که همه امتیازها رو شخص ایشون اولا به سپاه داده و تمام کسانی که مورد تایید ایشون هستن، میبینیم در هر استان یه خطیب گذاشتن مثل دوران ملوک و طوایفی و حتی دوره مغول ها به این شکل کشور رو داره اداره میکنه. و زمانی که مثلا سران سپاه سرداران یا آقای طایب اومد گفتش که ما خوزستان برامون مهم نیست، نمیدونم سوریه استان 35مونه، ما حاضرین خوزستان رو بدیم اما سوریه رو ندیم، وارد عمل نمیشن، هیچ صحبتی نمیکنن. ولی امروز که بقای خودش رو، بقای نظامش رو در خطر میبینه و میبینه که به فروپاشی نزدیک شده، اینجاست که میاد به دروغ وارد صحنه میشه و این وعده و بیتهای دروغی میده.
از زمان آغاز اعتراض‌های گسترده در خوزستان، گزارش‌های غیر رسمی از کشته شدن دست کم 5 نفر و به گفته برخی منابع دیگر تا 8 تن در این اعتراضات منتشر شده است. اما مقام‌های رسمی تا کنون فقط کشته شدن 4 فرد معترض را تایید کرده و در این حال آنها را به اغتشاشگران نسبت دادند.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن 8 تن در اعتراضات اخیر ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است توسل به سلاح و زور علیه تظاهر کنندگان را متوقف کنند. این گفتگو را دقایقی دیگر خواهیم شنید. پیش از آن در ارتباط با اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، دیدگاه مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحادیه جمهوری خواهان ایران مهدی فتاح‌پور را جویا شدیم در آلمان.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای از چند جنبه دارای اهمیته. اولین موضوع اینه که خب طبیعیه که آقای خامنه‌ای و مسئولین رژیم وخامت اوضاع رو میفهمند. میفهمند که مردم در ابعاد وسیع اعتراض دارند و این فقط مسئله خوزستان اعتراضات کارگری است و به طور دائم این موارد اعتراضات داره ادامه پیدا میکنه و مشکلات رو میبینه. آقای خامنه‌ای در صحبتشون رو قبول میکنن و میگن خب اینا محقند. ولی از اون طرف سیاستی که مسئولین رژیم تا به حال در قبال این اعتراضات دارند اینه که خب اینها سعی میکنن که یک قول و وعده های مرتب به طور دائم بدن، ولی بعد فعالین این اعتراضات رو دستگیر بکنن، سرکوب بکنن و جلوی گسترش رو بگیرن. این کاریه که به طور دائم دارن میکنن. در ضمن آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون یک نکته بسیار پر اهمیتی را انظار منفی پر اهمیتی مورد تاکید هست. ایشون مطابق معمول میگن مسئولین به این امور رسیدگی بکنند، یعنی ایشون و مسئولین دیگه رژیم هنوز متوجه وخامت اوضاع ایران نیستند و تصور میکنند با تغییر این گوشه سیاست اون گوشه سیاست، توجه به این موضوع، سرکوب، دستگیری رهبران یک اعتراض، قادر هستند اوضاع رو بهش غلبه بکنند. مسئله بیابی رو متوجه نیستند که راشی از یک مسئله درازمدت و عمیقی در ایران و موضوع برنمیگرد که مثلا امسال بارون کم بیاد یا در فلان جای اهواز فلان مسئول فلان سیاست رو غلط اجرا کرده. ما با یک مشکل گسترده‌ای در سرتاسر کشور مواجه هستیم و تک تک این مسائل به هیچ وجه در این چارچوبی که امروز در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم هست راه حل نداره. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در واقع اگر بخوایم خلاصه بکنیم اینه که میگن مردم حق دارن، موضوع رو میخوان به عقب بندازن، 4 تا وعده احتمالاً بعداً مسئولین میدن، فعالین رو دستگیر میکنن و تصور میکنن که میتونن به همین وضعیت اوضاع رو کنترل بکنن. ما با یک زنجیره ای از مسائل تو در تو امروز در جامعه ایران مواجه هستیم، با وضعیت بین المللی، در وضعیت داخلی، وضعیت اعتراضی، نارضایتی گسترده توده‌ای و دیگه به جایی رسیدیم که با این اصلاح، با این تغییر، با یک توجه به یک موضوع، با به اصطلاح بالا بردن هزینه یا بودجه در یک قسمت مملکت مسائل حل نمیشه. باید ما یک تغییرات بنیانی رو داشته باشیم و باید چارچوب سیاست‌هایی که کشور رو به این وضعیت رسونده از پایه دگرگون بشه. از طرف دیگه کاری که با این تظاهرات شده درست برخلاف این چیزی که آقای خامنه‌ای میگن مردم خوزستان بر حقن، مسئله سرکوب و مسئله خشونت بوده در مقابل تظاهرات و نه در مقابل این، در مقابل تمام اعتراضاتی که تا به حال بوده. یعنی صحبت‌های ایشون هیچ جنبه اجرایی نداره و عملاً سیاستی که تا به حال در تمام این سال‌ها پیشرفته داره ادامه پیدا می‌کنه.
مهدی فتاح‌پور مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران ساکن آلمان، سازمان عفو بین الملل در بیانیه با اشاره به کشته شدن 8 تن در اعتراضات اخیر ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است توسل به سلاح و زور علیه تظاهر کنندگان را متوقف کنند. در این بیانیه که امروز انتشار یافته است، این سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر با اشاره به اقدامات اخیر ماموران جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن دست کم 8 تن از جمله یک نوجوان شده، آزادی فوری بازداشت شدگان و عدم شکنجه و بدرفتاری با آنان را خواستار شده است. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، به رادیو فردا میگوید:
هر سازمان حقوق بشری معتبری مثل همیشه در اولین گام وظیفه‌اش اینه که موارد نقض حقوق بشر ارتکاب یافته رو مستند بکنه و در حمایت از قربانیان و کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن تصویری روشن و مستدل از آنچه صورت گرفته رو به جامعه جهانی ارائه بده. این تلاشیه که ما در بیانیه تحقیقاتی عفو بین‌الملل انجام دادیم. طی هفته گذشته تیم حقوقی عفو بین‌الملل، کارشناس اسلحه شناسی عفو بین‌الملل و آزمایشگاه شواهد بحران عفو بین‌الملل ده‌ها ویدیو رو که از زمان آغاز اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مورد تجزیه و تحلیل و راستی‌آزمایی قرار دادن. یافته‌های ما نشون میده که از سلاح‌های خودکار جنگی به طور مکرر علیه معترضان مسالمت‌آمیز استفاده شده، به علاوه نیروهای امنیتی اسلحه‌های ساچمه زن رو شلیک کردن علیه معترضان، گلوله‌هایی که از این اسلحه‌ها شلیک میشه در هوا منتشر میشه، پخش میشه و به شدت بدن معترضین رو مجروح میکنه. اکنون ده‌ها معترض از جمله کودکان مجروح شدن و بر اساس گزارشاتی که به دست ما رسیده بسیاری ترس دارن که حتی برای درمان و مداوا به بیمارستان ها مراجعه کنند و گزارش های از دستگیری مجروحین پس از رجوع به بیمارستان هم به دست ما رسیده.
خانم بحرینی. اکنون همونطور که شما اشاره کردین، سازمان‌های مدافع حقوق بشر در این خصوص موضع‌گیری کردن، خواستن که این خشونت‌های مرگبار متوقف بشه. اکنون هم کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد میشل باشله خواسته که رسیدگی بشه به مسئله کم آبی در استان خوزستان، به جای اینکه متوسل بشن به زور در سرکوب اعتراضات. نهاد بین المللی مانند سازمان ملل متحد و همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر چه اهرم‌های فشاری میتونن داشته باشن یا چه کاربردهایی که بتونه جلوگیری کنه از تشدید این خشونت‌ها؟
سازمان‌های حقوق بشری مردمی و مستقلی مثل عفو بین‌الملل در کنار قربانیان هستند برای اینکه صدای اونها و رنج اونها رو در جامعه جهانی بازتاب بدن و فشار بیارن روی دولت‌ها و نهادهای بین‌دولتی سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل که این رویه خونریزی مکرر در ایران رو بهش واکنش در خود نشون بدن و یک راههایی رو برای پاسخگو کردن و برقراری عدالت در پیش بگیرن. درخواست عفو بین‌الملل به طور مشخص از شورای حقوق بشر سازمان ملل که متشکل از دولت هاست اینه که با توجه به ارتکاب مکرر جرایم بین‌المللی در ایران و مسئولیتی که حاکمه، یعنی قوه قضاییه وجود نداره که به طور مستقل به این جرایم رسیدگی کنه، یک مکانیزم تحقیقاتی مستقل تأسیس کنه برای جمع‌آوری و تقویت و تحلیل شواهد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران تا زمانی که برگزاری دادگاه‌های منصفانه و مطابق با قوانین بین‌المللی فراهم بشه. ما به این درخواستمون ادامه خواهیم داد و به علاوه از دولت‌ها هم درخواست می‌کنیم که با توجه به این گزارش‌های مستند و دقیق حقوقی که عفو بین‌الملل تهیه کرده واکنش نشون بدن. این گزارش‌ها بسیار اهمیت داره، من اینجا تأکید بکنم، به این خاطر که مقامات همواره نقض حقوق بشر رو انکار می‌کنن، روند اطلاع رسانی رو مختل می‌کنن و سعی می‌کنن که آنچه در ایران صورت می‌گیره رو پیش و پا افتاده و یک رویه معمولی نشون بدن و زمانی که یک گزارش با استناد به ویدیو و کارشناسی متخصصان اسلحه و تیم حقوقی تهیه میشه، تاثیر زیادی رو برای روشن کردن اذهان عمومی هم رسانه‌ها و هم دولت‌ها و هم سازمان ملل خواهد داشت.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در هشتمین شب اعتراضات استان خوزستان، شامگاه پنج شنبه، گسترش دامنه تظاهرات به 25 شهر در 5 استان کشور گزارش شد، همزمان با اختلال اینترنت و درگیری‌ها و خشونت‌های شدید در علی گودرز در استان لرستان. حافظ موسوی، شاعر معاصر و عضو کانون نویسندگان ایران، پیرامون تازه‌ترین اعتراضات ایران که اینک بیش از یک هفته است پیگیری شده، به رادیو فردا می‌گوید:
متأسفانه همه استان‌های کشور، همه حیات فردی و اجتماعی ما، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا بهداشت و سلامت، در این 40 سال آسیبای جدی دیدن. اما بلایی که بر سر خوزستان و سیستان و بلوچستان اومده ابعادی به مراتب فاجعه بارتر داره. فوران خشم مردم خوزستان که این روزا شاهدش هستیم حاصل سرباز کردن یه زخم کهنه است. مردمی که امروز فریاد میزنن ما تشنه ایم، بارها پیش از این فریاد زدن که ما گرسنه ایم، ما بیکاریم، ما بی سرپناهیم. هر بارم بابت فریادهاشون قربانی دادن، برای اینکه حکومتگرای ما گویی همواره دست به ماشه هستن و منتظر چکاندن ماشن، گویی فکر میکنن که آتشر اعتراضی رو که با سرکوب خاموش میکنن مسئله اصلی رو حل کردن. اما دست کم در این 10-12 سال اخیر داریم میبینیم که آتش خشم مردم هر بار شعله ورتر از پیش زبانه میکشه. من به عنوان یه هموطن پیش مردم خوزستان شرمندم. من به عنوان یک پایتخت نشین پیش مردم خوزستان بیشتر شرمندم. همه ما امروز داریم شعار میدیم که خوزستان تنها نیست. من اطمینان دارم که این روزها اکثریت مردم ایران قلبشون برای خوزستان میتپه. همه با خوزستان همدل و همدردن. اما متاسفانه این کافی نیست. ما نیاز به همبستگی ملی داریم. مادامی که هر یک از ما در فکر این باشیم که گلیم خودمون از آب بیرون بکشیم، این وضع ادامه خواهد داشت. ما باید یک صدا سرکوب اعتراضات مردم رو محکوم بکنیم. هیچ خونی نباید بر زمین ریخته بشه. هیچ کس رو به خاطر اعتراض مسالمت آمیز نباید بازداشت بکنن. حاکمان کشور باید بدونن که وضع فاجعه بار امروز حاصل سیاست زور و سرکوبی که در تمام این سالها اعمال شده. بنابراین با کشتار، با سرکوب، با زندانی کردن مردم هیچ چیز حل نخواهد شد.
حافظ موسوی، شاعر معاصر و عضو کانون نویسندگان ایران. باربد گلشیری، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر، هم درباره اعتراضات ایران به رادیو فردا میگوید:
من اول باید تسلیت بگم به بازماندگان اعتراضات به حقی که در ایران داریم و به مردم ایران و به جامعه مدنی. و خب حتما اول باید تاکید کرد که اعتراض مردم در خوزستان، بوشهر، اصفهان و سراسر ایران به حقه و سرکوب مردم معترض حتما محکومه. و بعد چون وظیفه دار بودم از شهریور پارسال، فکر و ذکرم یاد و خاطره نوید افکاری بوده، دوست دارم اینو از زبان او بگم که اگه امروز بود هم صدا با همسایگانش در خوزستان و بوشهر و اصفهان و دیگر جاها حتما میخروشید. نوید به قول فردوسی همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. نوید هم مانند مردم ما هم صدا از خشکسالی و دروغ و دشمن گفته بود و نوشته بود بر دیوار و بر کاغذ. و خوزستانی که میدونیم دیروز برابر دشمن خارجی استاده بود، امروز برابر کسانی استاده که خودشون از خودشون دشمن ساختند و در واقع دروغگویانی که خشکسالی آوردن، خروشانترین رودهای ایران رو خشکوندن. و در فرهنگ ما آب با عدالت رابطه کاملا مستقیم داره. برای همینه که شاهان و پهلوانان نیک ایران در داستان‌ها، اساطیر و گاهی در واقعیت اژدها می‌کشند. در واقعیت اژدها نمی‌کشند، ولی به نام اژدهاکشی ثبت میشه. اژدها ابر بارانزا رو می‌بلعه. آژیدها یا ضحاک هم همینه. مثلا بهرام گور هم اژدها می‌کشه و باز از او داستان صفت خشکسالی و شفقت بهرام رو داریم و اینجوریه که فرمان روای نیک میشه. در واقع آبادانی در گروه آبه. مردم ما برابر خشکسالی و دروغ و دشمن ایستادند و کسانی مثل نوید دادخواهان این میان هم وارز زاده خواهند شد به گمان من.
باربد گلشیری، هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری، نویسنده معاصر. شما هم می توانید دیدگاه ها و پیام هایتان را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید: 2042-02-21-12-21-12-13. و همچنین به وسیله نشانی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. دیدگاه ها و پیام های شما را می شنویم.
40 سال وضعیت خوزستان، نه فقط خوزستان، سیستان، بلوچستان به نوع خودش، هر استانی به نوع خودش، همین بوده که هست. این که فکر کنید مثلا الان روحانی باعث بیو آبی خوزستانه یا نمیدونم کم کاری سیستان بلوچستانه، این همه رئیس جمهور، خاتمی، احمدی نژاد، کی اومدن رفتن، هیچ فرقی نکرد. نه در زمینه فقط خوزستان و سیستان بلوچستان، در تمام زمینه ها. تنها کسی که مقصر این کاره و هنوزم داره ادامه میده و ایرانو داره نابود میکنه خامنه ای و گروهش در سپاه هستند. بس سلام.
دولت ما در جمهوری اسلامی ایران یک دولت ناشایستی هست که بر تمام دولت‌های دنیا این مشخص شده. هر خواسته مردم رو این دولت ناشایست با سرکوب و گلوله جواب میده، در عوض که بیاد رای حل پیش روی معترضین قرار بدهد جوابشان را با گلوله میدهد.
حکومتی که به جای کارشناسان متخصص و متعهد در هر رشته برای گزینش پست‌های مملکت فقط و فقط معیارش افراد بی سواد متعهد به ولایت فقیه و بی اختیار و فاسد گزینش کند، توقع دارید وضع مملکت به از این باشد که الان شاهدش هستیم؟
خوزستانی که از زیربنا منابع آبیش با سدسازی‌های سپاه نابود شده و یک طرح ملی و کلی رو می‌طلبه که این بحران را مدیریت بکنه، با 4 تانکر آب و چند تا پالت آب معدنی که نمیشه سرتش رو هم آورد. این مثل بقیه کارهای جمهوری اسلامی ایرانه که میخواد یه چیزی رو مقطعی و به صورت خیلی فرمالیته حل کنه و بنیادی به یه مشکل نمیپردازه.
در عجبم به خاطر کشته شدن آقای قاسم سلیمانی از صندوق ذخیره 500 میلیون یورو شبانه بودجه تخصص میدن، صبح میرن سر کار تصویب میکنن. به خاطر کشته شدن یک انسان که به درد مملکت ما اصلا نمیخورد. مردم خوزستان دارن تو بی اوی جون میدن، داموشون تلف میشه، تمام استان خوشسالی شدید، فقر، بیکاری، تخصص بودجه که هیچی، تخصص چی دادن بهشون؟ گلوله. هر نفر یک گلوله گذاشتن جلو، هر کی بیا جلو میزنن. اینم از مملکت داری ما.
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 در یک ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25000 تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس این نتایج نرخ تورم سالانه همچنان روندی افزایشی داشته و برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب نزدیک 44% و 47% برآورد شده است. مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در ایران پیشینه‌ای 50 ساله دارد و از جمله مهمترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار شهری و خانوار روستایی در سطح کشور و البته به تفکیک استان‌ها از اهداف این طرح به شمار می‌رود. شکوفه قصوری، معاون دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از افزایش هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی خبر داد و گفت
متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال 1399 62,100,000 تومان بوده، یعنی چیزی حدود ماهانه 5,175,000 تومان که نسبت به سال قبل 31% رشد هزینه داشتیم. در منطقه روستایی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی 34,000,000 تومان بوده که حدوداً 2,800,000 تومان ماهانه بوده و رشد حدود 30% ما داشتیم.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نتایج ارائه شده در مورد هزینه و درآمد خانوار در سال گذشته را حاوی 3 نکته اساسی می‌بیند.
نخست گرایش عمومی و البته فزاینده نرخ میانگین تورم سالانه است که البته دلایل متعددی برای اون وجود داره، از جمله ناترازی بین بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد و افزایش نقدینگی است که به هر حال آمارهای دیگه هم همینو تایید میکنه. دوم افزایش تورم خانوار روستایی به خانوار شهری در مقیاس سالان است که نشون میده که خانوار روستایی کالاهایی رو که خرید میکنه برخلاف گذشته ها باید پول بیشتری رو براش بده. و سوم سهم بالای مواد غذایی در تورم با توجه به اینکه اکثریت خانوارها درآمد ثابت دارن، این نشان میده که به طور کلی قدرت خرید واقعی خانوار کاهش پیدا میکنه.
بر اساس نتایج اعلام شده طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار از سوی مرکز آمار ایران، در بین هزینه‌های خوراکی بیشترین سهم مربوط به هزینه غلات، نان و گوشت با سهم 21% و در بین هزینه‌های غیر خوراکی بیشترین سهم با 50% مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. هزینه مسکن در شهر تهران بر اساس این آمارگیری 37%، یعنی بیش از 1/3 از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش روزافزون نرخ تورم، چشمانداز هزینه و درآمد خانوارهای ایران در آینده را چگونه باید دید؟ احمد علوی ارزیابی خود را بدین ترتیب ارائه می کند.
اگر بخوایم نسبت به آینده اظهار نظری بکنیم، به نظر میاد که نرخ تورم چشمندازی نداره برای کاهش، به این دلیل که دلایلی که تورم رو توضیح میده نه تنها باقی است بلکه به نظر میاد که افزایش هم پیدا کرده، مثل فرضاً نقدینگی است که افزایش پیدا میکنه، ناکارآمدی دولت هست که بهتر نشده، یا تنش‌های داخلی و بین‌المللی که اینها هم به هر حال کاهش پیدا نکرده بلکه تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده. اینها باعث میشه که ریسک و چشمانداز آینده طبیعتاً تاریک بشه و روند تورم هم در آینده افزایش پیدا کنه و چشمانداز روشنی برای کاهش اون دیده نمیشه.
بر اساس یافته‌های مرکز آمار ایران، بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با نزدیک به 960 میلیون تومان هزینه سالانه بیشترین و استان خراسان شمالی با حدود 943 میلیون تومان هزینه سالانه خانوار کمترین هزینه را در سال 1399 به خود اختصاص دادند.
مرتاد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد و نگاهی داشت به تازه ترین نتایج بررسی مرکز آمار در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نگاهی داریم به تازه ترین آمارهای کرونا در عرصه بین المللی. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان بالغ بر 4,100,000 تن هست. مجموع موارد جهانی کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان طی یک سال و نیمی که از واگیری این ویروس می گذرد نزدیک به 194 میلیون مورد برآورد شده که از آن میان مجموعاً نزدیک 176 میلیون تن در جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بالغ بر 13 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان شرایط بیش از 99% خفیف و وضعیت بیش از 82 هزار بیمار معادل کمی بیش از 0.5% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع 180 میلیون مورد مختومه در جهان تا کنون 98% بهبود یافتند و 2% درگذشتند. در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، امروز مرگ 210 تن دیگر و تشخیص ابتلای نزدیک به 22,000 تن دیگر و بهبودی بیش از 16,000 تن دیگر اعلام شد. دیروز مرگ 226 تن، ابتلای بیش از 20,000 تن و بهبودی بیش از 18,000 تن و پریروز مرگ 213 تن، ابتلای بیش از 27,000 تن و بهبودی بالغ بر 17,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ در کشور بر اثر ویروس کرونا بالغ بر 88,000 تن اعلام شده است. خبرها و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.